یه مورد نیازشون رو میرساند. خب این به چه مفهومه؟ خیلی کسانی که در حوزه مسائل سیاست خارجی و اقتصاد یا اقتصاد بین الملل آگاه باشن، خود این اتفاق میتواند یک آگاهی بخشی به همه کسانی باشد که در سراسر دنیا نگاهشون به شرایط اقتصادی ماست. بعضی ها تصورشون بر اینه که مسئله اقتصاد بین الملل و یا چشمنداز اقتصادی ما در آینده که به موارد متعددی مثلا با قیمت گوجه فرنگی یا خیار یا مثلا فرض بفرمایید که مسائل داخلی ما ارتباط پیدا میکنه، اما مسئله اقتصاد بین الملل یک موضوع دیگری است که عرض کردم حالا این دو نمونهش همین الان روشن و شفاف در مقابل ماست. بر این اساس من تصورم بر اینه که با همین اتفاقاتی که در طول این ایام کوتاه گذشته و دیروز و امروز در حوزه بحث شانگهای افتاده، سیاست خارجی جمهوری اسلامی مثل یک تابلویی که مثل یه استادی که در ابتدای ترم ما همیشه معمولا در کلاس ها این کارو میکردیم، تا پایان ترم میگفتیم که به دانشجو میخوایم از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم در مثلا فرض کنید 17 جلسه که خدمت دانشجو هستیم. بنابراین این تابلویی که در عرض این یکی دو روز به دنیا نشان داده شد وضعیت سیاست خارجی ما رو کاملا روشن میکنه.
بله بسیار خیلی ممنونم خانم رفیع. بله بله بفهمید حتما. من فقط می‌خواستم بگم شما مشارکت بکنین در
بله بفهم. با توجه به اینکه آقای ابراهیمی اصل خب در واقع سابقه کار اجرایی دارن و میدونم که در حوزه سیاست گذاری در واقع طرف مشورت هستن، من یه سوال دارم که یکی دو روز خیلی ذهنم مشغول کرده و در عرایزی که قبلا داشتم بهش اشاره کردم. خب همونجوری که گفتم در واقع بحث عضویت قطعی در سازمان شانگهای قدم اوله و ما برای اینکه بتونیم از فرصت‌های این سازمان و در واقع فرصت‌هایی که برای نقش آفرینی در سایر پیمان‌های اقتصادی ایفا می‌کنه به خوبی استفاده بکنیم، باید نقشه راه و یک چارچوب سیاستی داشته باشیم. من می‌خوام از آقای دکتر ابراهیمی اصل بپرسم آیا این نقشه راه و این چارچوب سیاستی در حال حاضر وجود داره یا اقداماتی برای تدوین اون انجام شده یا خیر؟
من این رو یه مقدمه میگم بعد جواب سوالشون میگم. ببینید الگوهای رفتارهای بین المللی خارج از این چند تا چیزی که میگم نیست، یا وضعیت تقابله، پس کنید ما با دولت آمریکا یا با رژیم اشغالگر قدس تقابل داریم، این هم به این راحتی حل نمیشه. ما با بعضی از کشورها رقابت داریم، پس کنید ممکنه عربستان یا ترکیه با ما رقابت کنه در صحنه اقتصادی و حتی سیاسی. مرحله سوم همکاریه. وقتی ما میریم وارد یه سازمان همکاری میشیم، یعنی رو پله سوم ورود پیدا کردیم برای همکاری. افق را که نگاه میکنیم بعد از همکاری، جهتگیری و ریلگذاری به سمت مشارکت در زمینه‌های اقتصادی در حوزه انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، محیط زیست، اقلیم، حتی فعالیت‌های نظامی و امنیتی به سمت مشارکته. بعد اون رو که در واقع طی کنیم، این فرایند میره به سمت ائتلاف و باز اون رو که ادامه بدیم و درست ادامه بدیم میره به سمت اتحاد. اتحاد وقتی که درست میشه مسئله بسیار مهم،
یعنی حد اعلاش میشه تا
بله. ببینید اتحاد جماهیر شوروی رو یه مؤسسه به اسم رند قرارداد بستن، پول زیادی بهش دادن، گفتن چگونه میتونیم این اتحاد رو بی‌ثبات کنیم، انتروپی مثبت به وجود بیاریم تا پارتیشنینگ و فروپاشی اتفاق بیفته. رو این آمریکایی‌ها خیلی سرمایه گذاری کردن، وقت گذاشتن تا تونستن اتحاد جماهیر شوروی رو علی رغم اینکه قدرت نظامی داشت، قدرت فضایی داشت، 12 میلیون مهندس داشت، بازار بزرگی داشت، ارتش بزرگی داشت، این رو بشکنن. بروپاشن.
در واقع از بالا اومدن به پایین، درسته؟
آفرین. برای اینکه ما در واقع الانی که وارد یک سازمان همکاری شدیم، یه نکات ریزی رو دقت کنیم. ببینید روسیه 17.5 میلیون کیلومتر مربع، ده برابر ما مساحتشه، اما زمین‌های قابل کشت روسیه بسیار کمه، فصل کشتش بسیار پایینه، طوری که رتبهش از نظر زمین قابل کشت 159 دو دنیا. کشور بزرگه، 140 میلیون جمعیت داره، ولی باید سالی 28 میلیارد دلار مواد غذایی، سبزیجات و میوه وارد کنه. دولت چین یا کشور چین نصف مساحت روسیه است، ولی باید 1.4 میلیارد نفر سیر کنه. با این حال ببینیم صادرات داره، صادرات گوشت، مرغ، گندم، صادرات داره. اینجا یه اتفاقاتی افتاده که ما باید از هم استفاده کنیم تو این همکاری. در همکاری ممکنه با کشت فراسرزمینی بعضی از اقلام رو ما در کشورهای سیایس تولید کنیم. ظرفیتی که تو کشورمون داریم با استفاده از تکنولوژی باروری ابرها که هم چین داره و هم روسیه، و چین الان سالی 55 میلیارد متر مکعب رو از طریق باروری ابرها با آرایه و استفاده از ماکروویو و با تکنولوژی که بسیار هوشمند و ساده است باران تولید میکنه، کشاورزی میکنه و صادرات انجام میده. روسیه هم این تکنولوژی رو داره. ما اگه با هم همکاری کنیم در رابطه با طرحی که ابرهای ما رو عقیم میکنن و کشور روز به روز به سمت خشکسالی میره، میزان بارندگی افزایش پیدا میکنه و با کشت گلخانه‌ای، کشت هیدروپونیک میتونیم تولید کنیم و بخش مهمی از اون بازار 28 میلیارد دلاری روسیه رو ما تامین کنیم.
علاوه بر نیاز خودمون
ما اگر درست عمل کنیم و از تکنولوژی باروری ابرها استفاده بهینه از آب دریا و شیرینسازیش به روش اقتصادی و بازچرخانی آب و تصفیه فاضل آبها و آبیاری تحت فشار زیرزمینی، استفاده از تکنولوژی بریم جلو، علاوه بر 80 میلیون فعلی و 150 میلیون انشاءالله بعدی، برای 400 میلیون میتونیم غذا درست کنیم و امنیت غذایی منطقه رو. ما در نانوتکنولوژی، در داروسازی، آمریکایی ها و غربی ها علارغم همه فشارهایی که در دوره تحریم آوردن، که اگر یک دهم این فشار رو می آوردن یه جایی مثل اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی می کرد، اما این ملت فرهیخته، باهوش، صبور، همراه و فداکار که 8 سال تجربه دفاع مقدس رو داشتن سختی کشیدن. ولی در همین تحریم ها ما موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر و دقت 5 متر در 5 متر رو تولید کردیم و بیش از اون داریم که اعلام نکردیم. بنابراین میبینید بساطشون جمع کردن، از خلیج فارس رفتن، ناوهاشون هم بردن اونور 2000 کیلومتری، از افغانستان بعد از 20 سال فرار کردن، از عراق و سوریه فرار کردن. امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت جوانان خودش دانش هسته‌ای بسیار پیشرفته داره. در این سازمان همکاری 4 کشور هستند که تکنولوژی هسته‌ای دارن: چین، روسیه، هند، پاکستان. با اجازتون پنجمی هم بهش اضافه شد، جمهوری اسلامی ایران. در این گروه 2 کشور هستن که حق وتو دارن و عضو 5 کشور شورای امنیت هستن. بنابراین ما قطعا برای این که از این همکاری بتونیم منافع برد برد داشته باشیم، هیچ وقت نباید یک طرفه فکر کنیم. ما یه تیمیم، الان یه گروهیم که میخواییم با هم همکاری کنیم. باید با رصد کردن برنامه‌های استراتژیک و دراز مدت چین، هند، روسیه و کشورهای سی‌آی‌اس و با سندهای بالادستی، ما هم رودمپ و برنامه حرکت خودمون را در هماهنگی با گروه در واقع که الان سازمان همکاری شانگهای هست و بعداً بریکس، باید اینو برنامه‌ریزی کنیم و طبق اون برنامه بریم. نکته بسیار مهمی را آقای دکتر گفتن، ما باید سیاست موازنه را داشته باشیم. با ما به طور تاریخی و تمدنی با مردم اروپا، با مردم خیلی از کشورها رابطه تاریخی و تمدنی داریم و این رابطه است که باید ادامه پیدا کنه با بعضی از دولت‌هایی که ظالمن، زورگوان و خودشون میگن 7000 میلیارد دلار خرج کردیم که بیایم عراق و سوریه رو نابود کنیم، بیش از 1 میلیون نفر کشتن که نفت از اینجا ببرن. بعد دستخالی رفتن تو افغانستان، دستخالی رفتن.
7000 میلیارد دیگه جای دیگه هزینه میکردن.
7000 میلیارد اگر برای رفاه بشریت در آفریقا و در کشورهای فقیر به کار میرفت، امروز فاصله فقر و غنا اینقدر نبود. اما یه نکته است، اونها به خوبی فهمیدن که در مقابل این 7000 میلیارد دلاری که سرمایه گذاری کردن، جمهوری اسلامی ایران با کمتر از 10 میلیارد دلار و با فرماندهی سردار حاج قاسم سلیمانی اونها را از منطقه بیرون کرد. این اقتدار و نفوذی که ریشه در معنویت، تاریخ، تمدن، فرهنگ، تکنولوژی، مدیریت و صبوری و وحدت ملی یک ملت داره، این قدرت، قدرت مهمی است که به عنوان دارایی نامشهود جمهوری اسلامی ایران در این همکاری در سازمان همکاری شانگهای جایگاهی ویژه‌ای به ما میده. ما باید از این فرصت هوشمندانه، مدبرانه و بر اساس نقشه راه و کاملا با تعامل استفاده کنیم و اون خلق سینرژی رو که گفتم، چون سوخت توسعه قرن 21 رو ما و روسیه داریم و اگر ما کریمانه و عاقلانه و منطقی از این در واقع دارایی‌های مشهود و نامشهود خودمون استفاده بکنیم، قطعاً زودتر این قطب قوام میگیره و جهان از حالت تک قطبی، زورگویی، ظلم و ستم و جنگ و تحریم‌های ظالمانه خارج میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیمی اصل عزیز. خانم رفی، سوال دارین یا من از خودتون سوال کنم؟
نه در خدمت.
من بپرسم. عرض کنم من راجع به این در واقع منابع سینرژیک می‌خواستم سوال بکنم. می‌خواستم با توجه به اینکه هم چین، هم فکر می‌کنم خود کشور عزیزمون ایران، دولت مردان مایل هستن که اون جاده ابریشم دوباره احیا بشه. من خبری هم خوندم چند وقت پیش که یه سری مقدمات جلساتی هم برقرار شده، برگزار شده، صحبت‌های شده. میخوام بگم این چقدر تأثیر میتونه داشته باشه، این سند امضای همکاری در شانگهای چقدر میتونه روی جاده ابریشم و احیای اون تأثیر داشته باشه؟
بله، بحث در واقع ایده احیای جاده ابریشم همون در واقع ابتکار یک کمربند، یک راه هست که همونطور که اشاره کردم در واقع حدود 70 کشور دنیا الان در این در واقع ابتکار مشارکت دارن و خب به دلیل اهمیتی که داره حتی کشور چین اون رو در قانون اساسی خودش اضافه کرده و این چشم‌انداز وجود داره که در واقع در سال 2049 به نقطه اثر خودش برسه. و همونطور که اشاره کردم طی همین چند سال گذشته کشورهایی که در این ایده با چین مشارکت داشتن، حجم مبادلات مالی بینشون با چین حدود 10% افزایش پیدا کرده، به 1200 میلیارد دلار رسیده. ما طی 2-3 سال گذشته با وجود علاقمندی چین، خب متاسفانه به این در واقع ابتکار بی توجهی شد و تا جایی که حتی به دنبال در واقع مسیرهای جایگزین هم افتادن. خب با توجه به روی کردی که در واقع دولت 13 داره پیگیری میکنه، به نظر میرسه که الحاق ایران به در واقع سازمان شانگهای میتونه برای احیای نقش ایران در این ابتکار به عنوان یک کاتالیزور عمل بکنه، نه فقط برای احیای نقش ما در این ابتکار یک کمربند یک راه، بلکه برای اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله ایران و چین هم قطعا میتونه مؤثر باشه. خب درباره سند همکاری ایران و چین به صورت رسمی اطلاعاتی منتشر نشده، ولی گمانه های مطرح مبنی بر این که در واقع چین در قالب این سند همکاری حدود 450 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ایران انجام خواهد داد که خب یک سرمایه گذاری بسیار عظیمه و به نظر میرسه که میتونیم امیدوار باشیم که به زودی در واقع ما بتونیم در واقع نقش مؤثرتری رو در هم اون در واقع ایده یک کمربند یک راه ایفا بکنیم و هم شاهد اجرایی شدن سند همکاری ایران و چین باشه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، همراهانی که همیشه همراه رادیو گفتگو هستید، فراموش نکنید سامانه پیامکی 301035 رو که آماده دریافت نظرات شما، انتقادات و یا پیشنهادی اگر داشته باشین هست. آقای دکتر رضا، سید رضا صدرالحسینی، من دقیق عنوان اسم شما رو بگم، میخوام که چون ما زمان برنامه کم کم رو به اتمام هست، شما یک جنبندی بفرمایید از صحبت‌های خودتون در مورد برنامه امروز و کلن این سند همکاری شانگهای.
خب خیلی مطالب مفیدی در این رابطه بیان شد و من از دو مجموعه رادیو گفتگو و خبرگزاری مهر تشکر میکنم، هم به دلیل دعوتی که از حقیر صورت گرفت و هم به دلیل حضور محترمانه جناب آقای دکتر ابراهیمی عصر و خانم رفیعی که مطالب رو به خوبی و کارشناسانه بیان کردن. و به نظرم میاد که دریچه های جدیدی در این رابطه با فرمایشات دوستان باز شد که مجموعه خبرگزاری ها، رسانه ها بتوانند به بخش هایی که گفته شد و نیازمند به توضیح هست، نیازمند به در حقیقت تجزیه و تحلیل این مطالب هست، انشاءالله انجام بشه. به دلیل اینکه این اتفاقی که متاسفانه در اتمسفر اجتماعی ما افتاد و تصور اونها بر اساس شکل دادن به اینکه همه اقدامات اقتصادی به برجام ارتباط پیدا میکنه و برجام همون اتفاق ناگوار براش افتاد، مردم یه مقداری نسبت به این مسائل به نظرم باید توجیه بشن و نخبگان جامعه که مخاطب شما هستن این موضوع رو باید ببرن در بدنه اجتماعی. این نکته حائز اهمیت آقای معظمی که نباید تصور کنیم که ما امروز با یک برنامه و تبیین یک کار به این مهمی که جناب عالی در فرمایشاتون توافق نامه با چین رو هم بیان می‌کردید و دوستان توضیحاتی می‌دادن، این به اتمام برسه. به دلیل اینکه امروز مردم ما باید بدانند که همان گونه که ما در عرصه‌های مختلف توانستیم روی پای خودمون بایستیم، امروز هم می‌توانیم در حوزه اقتصادی که یکی از نیازمندی‌های عموم مردم هست، هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌الملل، از ابتکارات جدید استفاده کنیم و مشکلات رو حل کنیم. پس بنابراین من تشکرم به این دلیل بود که باید ابعاد تشکری که کردم از شما رو عرض می کردم و اینکه شما یک بابی رو باز کردید، خبرگزاری مهر یک بابی رو باز کرد برای یکی از موضوعات اساسی کشور. نکته بعدی این هست که در حوزه اقتصادی الان صحبت هایی که صورت گرفت در حوزه کلان بود، اساتیدم شأنشون همینه. من خواهشم این هست که هم رادیو گفتگو و هم خبرگزاری مهر در حوزه سفره مردم هم یه مقداری در این رابطه گفتگو کنه، سوالاتش رو طرح کنه و
حتما ما به موضوع خواهیم پرداخت.
این نکته رو توجه کنیم که نه انتظارات جامعه به سرعت بالا بره و بدون حد و حصر، و این که مثلا ما بگویم شانگهای آب خوردن ما و میوه های درخت ما رو حل خواهد کرد، این که اصلا منطقی نیست و تجربه شکست خورده است. و هم این که مردم احساس نکنن بسیار خوب، حالا یه اتفاقی در سطح گسترده افتاده روی قیمت دلار و قیمت خودرو و قیمت مواد غذاییشون هیچ تأثیر نخواهد داشت. این باید بیاد جزئی بشه در برنامه های مختلف، عدد و رقم، و مسئولینی که در این رابطه، حالا قطعا دوستان عزیز در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط با وزارت صنعت و معدن باید بیان، یعنی ما در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد کلان اینجا صحبت کردیم، حالا اونا دیگه باید بیان با عدد و رقم صحبت کنن. بحث صادرات ما، بحث واردات ما، موضوعات متعددی که در این رابطه باید مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار بگیره باید بیاد و مردم در ارتباط با این موضوع احساس کنن که این مسئله سر سفره اونها تأثیراتی خواهد کنش.
ملموس باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی عزیز. آقای دکتر ابراهیمی، از شما جنبندیت رو بفرمایید.
ببینید، ما این اقدام بسیار مهم تاریخی رو واقعا به مردم و به دولت 13 و به شخص آیت الله دکتر رئیسی تبریک میگیم. شروع کار هست و حرکت به سمت گشایش های زیادی است. من توضیح بدم براتون، ببینید تحریم هایی که از طرف آمریکا و با فشار آمریکا از طرف اروپا و بعضی از کشورها اعمال شد، در واقع سنگین ترین نوع تحریم های هوشمند بود که برای یک ملتی در طول تاریخ به وجود آوردن. عضویت رسمی ما به سازمان همکاری های شانگهای در واقع این فشار رو از روی جمهوری اسلامی ایران برداشت. حالا این فشار که برداشته شد، ما باید یه مراقبت های ویژه‌ای بکنیم که اون ظرفیت هایی که در دوره تحریم در داخل ایجاد شده
حفظ بشه،
اونها و اون تجربیات و اون دستاوردها هم حفظ بشه هم توسعه پیدا کنه. دولت چین برای این کمربند راه فعلا 9000 پروژه تعریف کرده، 666 پروژه تکمیل شده، 2000 پروژه در حال اجراست. برای این بخش کار حدود 1500 میلیارد دلار بودجه گذاشته و در 62 کشور از جمله ایران پروژه هایی رو میخواد انجام بده. ما باید از ظرفیت مهندسی در بخش طراحی، در مشاورینمون، پیمانکارانمون، سازندگان تجهیزاتمون باید افق رو باز کنیم و در این طرح عظیمی که تا 8000 میلیارد دلار ادامه پیدا خواهد کرد بتونیم مشارکت فعال داشته باشیم، بتونیم ما نقش ایفا بکنیم. ما در بهترین منطقه قرار گرفتیم. قراردادهای بسته شده با دولت روسیه و سی‌آی‌اس که سالانه 30 میلیون تن کالاهای اونها بیاد به آب گرم برسه یا وارداتشون از طریق ایران، یعنی راهن چاهبهار، زاهدان، سرخس، سی‌آی‌اس مسکو، یا از بندر عباس بیاد بره به رشت، آستارا، سن پترزبورگ، اروپا. ما باید زودتر این حلقه‌های مفقوده رو تکمیل کنیم. ما مثلا برنامه داریم که 2 میلیون بشکه در روز پتروپالشگاه بسازیم که پتروپالشگاه ها 6000 نوع محصول صنایع پایین دستی ایجاد میکنن و کلی اشتغال ایجاد میکنه. 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد. در قالب قرارداد 25 ساله ما میتونیم این را محقق بکنیم. بنابراین شروع یک کار بزرگی است. دکتر کاملا درست فرمودن، نباید سطح توقع مردم رو بدون این که توجیه کنیم و روشن کنیم بالا ببریم. اینجا یک بستری فراهم شده که همه با هم همکاری کنیم تا این فشاری رو که ظالمانه در طول سالهای تحریم به کشور وارد شده و در یه جاهایی ما جهش و پیشرفت داشتیم در حوزه‌های علوم و تکنولوژی و صنایع دفاعی نظامی موشکی، اما در یه جاهایی فشار به سفره مردم اومده که این فشار به سفره مردم ناشی از سیاست هایی بوده که در دولت 11 و 12 که اونها با این تئوری و باور اومدن جلو که اگر ما بریم با کت خدا به توافق برسیم و کلیدی که به عنوان سمبول آوردن درهای بسته رابطه با آمریکا و غرب رو باز کنیم، سرمایه و تکنولوژی میاد. آمریکا با این تحریم‌ها اثبات کرد که قابل اعتماد نیست و ما علاوه بر این که هزینه سنگینی مردم دادن تا به اینجا رسیدیم، اما یک پیام بزرگ تاریخی رو برای قرن پیش رو دادن که به غرب نمیشه اعتماد کرد، به خودمون باید اعتماد کنیم و نگاه به شرق که ریشه در تاریخ و تمدن و فرهنگ و دلدادگی کشورهای شرقی برای همکاری با هم هست، این دریچه را برای دنیا باز کردیم، افق جدیدی. همه با هم باید کار کنیم که دولت 13 در همه ابعاد بین المللی، اقتصادی، سیاسی و حل مسائل معیشتی مردم موفق باشه. ما هم به نوبه خودمون هر جا و در هر سنگری باشیم با تمام توان در این راستا کار خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی از بسیار بسیار آقای دکتر خوب صحبت میکنم. ما دلمون نمیاد صحبتاتون رو قطع کنیم ولی به هر حال وقت ما یه مقدار محدود است. خانم رفی شما هم جمع‌بندی بفرمایید.
بله خیلی ممنون. خب بحث عدم توازنی که آقای دکتر صدرالحسینی و آقای دکتر ابراهیمی اصل اشاره کردن که ما متاسفانه در حوزه سیاست خارجیمون از این عدم توازن رنج می‌بردیم و متاسفانه این عدم توازن در سیاست خارجی تا حدودی اقتصاد ما رو تحت تأثیر قرار داد و متاسفانه بهانه‌ای شد تا در واقع بسیاری از ناکارآمدی ها و سوء مدیریت ها در عرصه اقتصاد داخلی هم به بحث‌هایی مثل برجام و FATF در واقع رفت داده بشه. خب ما شاهد بودیم طی سالهای گذشته متاسفانه راجع به هر چیزی انتقادی میشد، از قیمت ارز و قهر سرمربی استقلال تا هر آنچه که تصورش رو بکنید بحث میشد، یا آقایون رفتش میدادن به برجام یا رفتش میدادن به FATF که خب اتفاقاتی که طی یکی دو ماه گذشته رخ داده نشون میده که این آدرس‌های غلطی بود. خب در واقع اجلاس شانگهای و عضویت قطعی ایران در این اجلاس انشالله این ضمن این که تأثیر نسبی تحریم ها بر اقتصاد ایران رو کاهش خواهد داد، این فضا رو فراهم میکنه که انشالله سیاست خارجی ما به سمت توازن پیش بره و اقتصادمون هم بتونه در واقع از میوه این توازن در سیاست خارجی بهره‌مند بشه، به شرط این که انشالله دولت در واقع یک نقشه راه و یک چارچوب سیاستی برای بهره‌مندی از این فرصت تدوین بکنه.
بله خیلی متشکرم. البته باید همه کمک بکنیم، به هر حال دولت 13 هم دولت جوانی است، این یک نکته بسیار بسیار بارزی هست. ما حتی در کابینه هم دیدیم که بسیار وزرای جوانی داره، این امید میده، امید رو در سطح جامعه تزریق میکنه که شاید جوانان هم میتونن به مراحل بالاتر به مقام وزارت برسن. به هر حال همه باید کمک کرد. خیلی ممنونم از جناب دکتر رضا صدرالحسینی عزیز، همینطور جناب آقای دکتر اصغر ابراهیمی اسف و سرکار خانم فرشته رفیعی. از شما شنوندگان عزیز، باید بگم بینندگان عزیز، نکته رو میخوام بگم دکتر شما خیلی متشکرم که همراه ما بودید. من بسیار تشکر میکنم از همراهی خبرگزاری مهر و همینطور مدیر کل بین‌المللی خبرگزاری جناب آقای عزیزی عزیز که همراه ما بودن. و نکته‌ای که میخوام خدمتتون بگم، رادیو گفتگو این بحث رو در مورد این اجلاس و بحث این چنین رو حتما ادامه خواهد داد. در برنامه بدون خط خوردگی میتونید در واقع به طور ویژه از امروز تا روز چهارشنبه برنامه رو در ساعت 19 بعد از برنامه ما حتما بشنوید و به صورت مفصل‌تر به این بحث خواهند پرداخت. و نکته دیگر این که سامانه پیامکی 30,035 رو هم فراموش نکنید، همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا و تارنمای شبکه رادیویی گفتگو. فکر میکنم وقتمون هم دیگه کم کم رو به اتمام هست. در میانه برنامه اسم سردار دلها، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اومد. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی. خیلی مواظب خودتون باشید، پروتکل های بهداشتی رو همچنان رعایت بفرمایید. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همکاران بسیار خوبم. برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم به شما کردن از محل خبرگزاری مهر. اما شنوندگان عزیز و گرامی، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. همینطور نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست، www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما عزیزان شنونده به ساعت 19 نزدیک شدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مجله تحلیلی خبری.
توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خطا دیگه هست؟ خواستین یه توضیحی رو